ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 19 اسفند 1397 خورشیدی برابر با 10 ماه مارس 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست این مجله رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی با مشروع خبرها.
با درود فراوان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به رئیس جدید قوه قضایی خواستار دخالت وی در برخی رویه های فعلی این قوه شد. به گزارش خبرگزاری اسنا، علی مطهری با اشاره به اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور و همچنین ورود افراد به گفته او غیر مسئول در برخی پرونده ها که مورد اختلاف دو نهاد اطلاعاتی کشور است، از ابراهیم رئیسی خواست در این موارد وارد و مانع از انجام این اقدامات شود. و در این نامه خواستار توجه آقای رئیسی به 5 مورد شده که از آن جمله میتوان به اجبار متهمان سیاسی به انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه و صدور احکام برای اخلالگران اقتصادی بدون حق تجدید نظر اشاره کرد. ابراهیم رئیسی در پی حکم رهبر جمهوری اسلامی از روز پنجشنبه 16 اسفند به عنوان رئیس جدید قوه قضایی منصوب شد. وی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، در سال 1367 عضو هیئتی 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. در خبر دیگر، پس از اعلام اینکه شورای شهر تهران مجوز جدیدی برای ساخت و ساز در 62 باغ تهران صادر کرده، چند نماینده مجلس با این اقدام مخالفت شدید کرده و خواستار چاره‌یابی برای جلوگیری از تخریب این باغ‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این نمایندگان باز پرداخت عوارضی را که صاحبان این 62 باغ پرداخت کردند به عنوان یکی از چاره‌ها ذکر کردند. شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، روز یکشنبه تاکید کرد که اهمیت حفظ باغات تهران به مراتب بیشتر از عوارضی است که صاحبان 62 پرونده مزبور پرداخت کردند. یک سال پس از لغو مصوبه شورای شهر تهران که پیش از آن اجازه تخریب درختان بخشی از باغ‌ها را می‌داد، در روزهای اخیر و همزمان با روز درختکاری امسال اعلام شد که به 62 مالک دیگر اجازه ساخت و ساز در باغ‌هایشان داده شده است. در خبر دیگر، به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گیلان، حدود 45% تالاب انزلی خشک شده است. به گزارش خبرگزاری اسنا، قربان علی محمدپور یکی از تهدیدات زیست محیطی تالاب انزلی را کاهش تراز آبی دریای خزر دانست و یادآور شد تالاب انزلی در گذشته 11 متر عمق داشت، اما امروز حدود 45% تالاب خشک شده است. این مقام سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ورود سالانه 600 هزار تن رسوب به تالاب انزلی تصریح کرد این رسوبات عمق تالاب را نیم سانت در واقع کاهش داده که باید سازوکارهای لازم برای جلوگیری از ورود رسوبات نیز دیده شود. و در خبر دیگر، بنابر گزارش های یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی با 149 مسافر و 8 خدمه بامداد یکشنبه در مسیر کنیا سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو و تلویزیون دولتی اتیوپی خبر می‌دهد که در این سانحه هیچ یک از سرنشینان این هواپیما زنده نماندند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مرور کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. در سقوط یک هواپیمای مسافربری اتیوپی تمامی 157 سرنشین آن کشته شدند. رئیس جمهوری ایران فردا به عراق می رود. حسن روحانی در بغداد به دنبال چیست؟ دولت آلمان اعلام کرد شاخه سیاسی حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی خود قرار نمی دهد. و برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال ایران وضعیت بازنشستگان فوتبال ایران همچنان نامشخص ماند. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی با 149 مسافر و 8 خدمه بامداد یکشنبه در مسیر کنیا سقوط کرده است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این سانحه هیچ یک از سرنشینان این هواپیما زنده نماندند. رسانه‌های دولتی اتیوپی هم از قول منابعی در شرکت خطوط هوایی این کشور گفتند که سرنشینانی از 33 کشور در این هواپیما بودند. همکارم بابک غفوری آذر که از صبح امروز این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست و جزئیات بیشتری رو بگه. بابک، چه جزئیات بیشتری از این سانحه به دست اومده؟
درسته، آخرین جزئیات اینه که درباره 33 ملیتی که اشاره کردی رسیده به 35 ملیت که بیشتر در این باره توضیح میدم. امروز این سانحه صبح امروز به وقت اروپای مرکزی رخ داد که ابتدا گزارش‌های منتشر شد درباره اینکه یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی از رادار خارج شده. میدونیم که خطوط هوایی اتیوپی در سالهای اخیر پیشرفت خیلی زیادی داشته، در حال تبدیل شدن به نخستین خطوط هوایی در آفریقا هست و مسیر ورودی بسیاری از پروازهایی است که به مقاصد مختلف آفریقایی انجام میشه، به ویژه از اروپا، که دلیل زیاد حضور تعداد افرادی از ملیت‌های مختلف به ویژه از اروپا در میان مسافران این هواپیما هم همین بوده. و در ساعت‌های اخیر مشخص شده که هواپیمایی هم که سقوط کرده از نوع بوئینگ 737 بسیار هواپیمای جدیدی بوده. به تازگی این خطوط هوایی خریداری کرده بوده و از شرکت بوئینگ دریافت کرده، جزو در واقع برنامه‌ای بوده برای توسعه این خطوط هوایی که به سرعت داشته این اتفاق می افتاده و در واقع حادثه بسیار غیر مترقبه‌ای بوده در میان این خطوط هوایی اتیوپی که به عنوان یکی از بهترین خطوط هوایی آفریقا به ویژه در سالهای اخیر شناخته می شده. علت این سقوط هم مشخص نیست، فقط مشخصه که دقایقی بعد از اینکه هواپیما از آدیس آبابا بلند شده که به سمت نایروبی بره پرواز بکنه، خلبانش در گفتگوش با برج مراقبت از وجود مشکلات گفته در پرواز و خواستار برگشت دوباره به فرودگاه شده که هم میسر نشده و سقوط کرده. مقام‌های محلی در اتیوپی و مقام‌های مسئول دارن میگن که تحقیقات رو شروع کردیم که مشخص بشه علت سقوط هواپیما چه است.
همونطور که اشاره کردی بابک، 35 کشور شهروندانشون در این هواپیما بوده. چه کشورهایی بیشتر در این هواپیما شهروند داشتند؟
کشور کانادا در رأس کشورهایی است که از نظر تعداد از ملیتش حضور داشتن. 19 نفر از اتباع کانادا در میان کشته شدگان این حادثه هستند که وزیر خارجه کانادا در پیامی از یک روز تلخ در تاریخ کانادا یاد کرده به دلیل حضور این تعداد. اما خب از کشور بسیار زیادی در میان مسافران این هواپیما بودن، تقریبا میتونیم نام ببریم از آمریکا، از آلمان اعلام شده 5 نفر حضور داشتن، از اسرائیل 2 نفر، اتریش، روسیه، سوئد، اسپانیا و همینطور کشورهای دیگر.
از این ترتیب از ایران نبوده،
از ایران نامی گفته نمیشه در میان اتباعی که در میان کشته شدگان این حادثه بودن. و الان مشخص شده که بخشی از مسافران این هواپیما کسانی بودن که قرار بود در کنفرانسی که فردا در نایروبی برگزار میشه به میزبانی سازمان ملل متحد، کنفرانسی که درباره مسائل محیط زیستی دنیا هسته، شرکت بکنن. به همین دلیل تعداد اتباعی که هم از کشورهای مختلف هستن در میان کشته شدگان این حادثه زیاد هستن. حتی در این نشست قراره که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم حاضر باشه طبق برنامه‌ای که گفته شده بود. و حالا باید دید که در ساعت‌های آینده آیا در واقع از میان مسافران این هواپیما به نام‌های شناخته شده یا هم احیانا ممکنه حضور داشته باشن که در میان کشته شدگان این حادثه باشن یا نه. ولی تا به حال مشخص شده که از 35 ملیت مختلف دنیا در میان کشته شدگان این حادثه و مسافرانی که همگی مردن هستن.
ممنون از تو همکارم بابک غفوری آذر، در استودیو با ما بود و از آخرین جزئیات سقوط یک هواپیمای مسافربری اتیوپی که امروز صبح یک شنبه با 157 سرنشین در نزدیکی آدیس آبابا پایتخت اتیوپی سقوط کرد. و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 20 اسفند فردا به عراق سفر خواهد کرد. آقای روحانی قرار است در این سفر به غیر از دیدار با همتای عراقی خود با آیت الله سیستانی از مراجع شیعه هم در عراق دیدار کند. این نخستین سفر آقای روحانی به عراق از زمان ریاست جمهوری او در طول 5 سال گذشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع پیش از تحلیل سفر آقای روحانی به عراق گفتگو می‌کنیم با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنن. سلام بر تو ایلیا. کمی از خبرهای آخرین خبرهای پیش از سفر آقای روحانی به عراق برامون بگو.
درود سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عراق رفت از روز گذشته به منظور زمینه‌سازی برای سفر آقای روحانی. در برابر آقای روحانی با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق دیدار خواهد کرد و بعد از اون به شهرهای دیگه عراق نجف و کربلا خواهند رفت. اشاره کرد رضا شاید یکی از مهمترین دیدارهای آقای روحانی غیر از دیدارهای با مسئولان حکومتی دیدار با آیت الله سیستانی باشه. خب در دوره گذشته در رئیس جمهوری آقای نژاد در ایران نپذیرفت آقای سیستانی دیدار با احمدی نژاد رو، اما الان قرار هست دیدار با آقای سیستانی صورت بگیره. آقای روحانی و آقای سیستانی با دیگر مراجع تقریبا هم این خبر وجود داره در رسانه‌های عراقی که دیدار خواهد کرد با بعضی از سران احزاب و همچنین شیوخ اثری در شهرهای نجف و کربلا هم دیدارهایی درج شده در برنامه سفر رئیس جمهوری ایران.
ایلیا، آیا سفر گزارش شده که آقای روحانی به اقلیم کردستان عراق هم سفر خواهد کرد و ملاقات با مقامات کرد در اقلیم کردستان خواهد داشت؟
ندیدم سفری به اقلیم کردستان رو، اما قبل از سفر آقای روحانی مصاحبه کرده بر همساله رئیس جمهوری عراق که خودش از مسئولان حزب تادین یعنی کردستان هست. در این مصاحبهش گفته که روابط با ایران بسیار برای عراق خواهد اهمیت هست، چرا که ایران مرزهای بسیار طولانی با عراق داره و گفته به سود عراق هست که با ایران رابطه داره. البته این نکته رو هم یادآور شده که نباید روابط با ایران باعث بشه که روابط با دیگر کشورهای جهان داره بشه، کشورهای عربی خراب بشه، روابط بغداد با این کشورها. و تأکید کرده که عراق خواهد روابط متعادلی با همه همسایه‌هاش داشته باشه به لحاظ روابط تاریخی که اونها رو سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توصیف کرده. آقای برهمساله گفته مسائل مهمی به دست گذاشته خواهد شد در این سفر، حتی بعضی توافقنامه گذاشته از جمله توافقنامه الجزایر هم دربارش صحبت میشه تا تمام اختلافاتی که در این باره وجود داره حل و فصل بشه. گفته تعداد زیادی توافقنامه هم به احتمال زیاد امضا خواهد شد با توجه به اینکه هیئت همراه آقای روحانی بخش بزرگیش مقام های اقتصادی و بازرگانان هستند. پیش بینی میشه که مسائل اقتصادی به ویژه در شرایطی که ایران در تحریم قرار داره یکی از مسائل عمده‌ای باشه که در این سفر مطرح بشه.
ایلیا، پیش از سفر آقای روحانی به عراق آقای ظریف در عراق الان حضور داره. آقای ظریف در اونجا ملاقاتهایی داشت، گفتگوهایی کرد، با رسانه ها هم صد تا صحبتهایی داشت. به نظر میرسه این بار این دور از سفر مقامات ایران به عراق خیلی پررنگ شد در رسانه ها. آیا در رسانه‌های عرب زبان چیزی در رابطه با این سفر منتشر شده؟
بله رضا، منتشر شده نه فقط در رسانه‌های عرب زبان، رسانه‌های عراقی به شدت به این سفر روی این سفر فوکوس کردن اگر بشه اینطور تعبیر کرد و بهش پرداختن. چند تا مسئله در این رسانه‌ها مطرح شده. یکی مسئله تحریم‌های ایران و با توجه به اینکه ایران روابط خوبی با بعضی از گروه‌های داره که گروه‌های نفوذ ایران به حساب میان، ایران چطور می‌خواد از اینها استفاده کنه. مسئله دوم مسئله حضور نیروهای آمریکایی در عراق و دیگه مطرح شده. هادی العامری رئیس اعتراف فرد از مسئولان عراقی نزدیک به ایران در این باره صحبت کرده، استقبال کرده از سفر آقای روحانی و گفته مسئله حضور نیروهای آمریکایی در عراق هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته با مشخص نکرده چه چیزهایی و با چه شخصیت‌هایی مطرح خواهد.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین خبرهای پیش از سفر آقای روحانی به عراق برامون گزارش میداد. سفری که قرار هست فردا دوشنبه انجام بگیره. در همین زمینه گفتگو میکنیم با امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، که از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکنن. خوش اومدید آقای طاهری به مجله شامگاهی رادیو فردا. بفرمایید اهمیت سفر مقامات ایران، رئیس جمهوری ایران به عراق در این مقطع زمانی چه هست از نظر شما؟
خواهش میکنم. به نظر من نکته مهم این است که یک علامتی است از سوی ایران که ممکنه پرونده مناسبات جمهوری اسلامی و عراق از دست سپاه قدس و تیمسار سلیمانی اندک اندک خارج بشه و داده بشه به دولت رسمی ایران، یعنی ریاست جمهوری و وزارت خارجه، که تا کنون نقشی در روابط ایران با عراق نداشتن. همینجور که میدونین روابط جمهوری اسلامی با سوریه، لبنان و کشورهای خلیج فارس هم در اختیار دولت رسمی یا به اصطلاح سوری و ظاهری ایران نیست. بنابراین اگر آقای روحانی موفق بشه که به تدریج کنترل این روابط رو به دست بگیره، اون وقت روابط ایران و عراق از حالت یک مبارزه ایدئولوژیک میاد بیرون و تبدیل میشه به مناسبات عادی دو تا همسایه.
بله.
البته مسائل زیادی هست که نمیدونم وقت داریم راجع
بهش. الان اتفاقا می‌خواستم یکی از همون مسائلی که قرار هست صحبت بشه آقای طاهری. به نظر میرسه که همین بحثی که بیشتر چند ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عراق سفر کرد و گفته بود که حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای زیر نظر قرار دادن نیروهای ایرانی است یا کلا ایران هست، چقدر این موضوع ممکن هست که در گفتگوهای طرف‌های ایرانی و عراقی مطرح بشه؟
بدون تردید مطرح خواهد شد، برای اینکه رهبران عراق علاقه‌مند هستند که این گروه‌های میلیشیایی که ایران درست کرده اینا بیان تحت نظر دولت رسمی عراق و زمینه بشن در ارتش رسمی عراق. بدین ترتیب جمهوری اسلامی نخواهد تونست که دارای یک ارتش موازی در عراق باشه، ولی خب میدونی استراتژی جمهوری اسلامی این بوده که هر جا که بتونه در کشورهای عربی یک دولت و یک ارتش موازی درست کنه، مثلا حزب الله در لبنان یا گروه مرتضی علی و فاطمیون در سوریه، گروه حوثی ها در یمن و غیره. عراقی ها علاقه‌مند هستن که این پرونده بسته بشه، دولت عراق مسلط بشه بر کل ساختار حکومتی در عراق، و در این زمینه البته همکاری ایران لازم هست.
بله آقای طاهری، به نظر میرسه یعنی اونطور که برهم ساله رئیس جمهوری عراق هم اعلام کرده، یکی از مواردی که قرار هست راجع بهش صحبت میشه این موضوع قرارداد مرزی دو کشور، معروف به همون قرارداد 1975 الجزایر هست. به نظر شما چه مواردی از این قرارداد قرار هست که مورد بحث قرار بگیره؟
بله، این قرارداد یا معاهده الجزایر تا کنون واقعا به طور کامل اجرا نشده. مثلا هنوز بخشی از خاک ایران در اشغال عراق است که از زمان جنگ ایران و عراق بوده در منطقه زین الکوش، شط العرب، رودخونه‌ای که بین ایران و عراق مشترک است، همچنان لاروبی نشده و بسته است. در نتیجه بندر بصره نمیتونه زنده بشه. به همین جهت تظاهراتی علیه ایران در بصره صورت گرفت چند ماه پیش، ایاتون باشه، با سوزوندن عکسای آقای خمینی و آقای خامنه ای. و همچنین ایران هم نمیتونه بندر خرمشهر رو دوباره زنده بکنه. نکته دیگه سرنوشت منابع نفتی مجنون است، جزایر مجنون که روی مرز دو طرف قرار داره و اونم بایستی خطکشی بشه و معلوم بشه چه قسمتش متعلق به ایرانه، چه قسمتش متعلق به عراق. سرنوشت جزیره شیخ سلبوخ هم مطرح هست که بایستی ایران در اونجا مستقر بشه دوباره، ولی اینا چیزایی است که به سادگی میشه انجام داد. نکته اساسی که وجود داره این است که جمهوری اسلامی بپذیره که روابطش با عراق روابط دولت به دولت هست و برای این کار باید این پرونده عراق از دست سپاه قدس بیاد بیرون. سفیر کنونی جمهوری اسلامی در بغداد آقای مسجدی یکی از افسران سپاه قدس هست، شاید لازم باشه که یک سفیر دیپلمات و معمولی و به اصطلاح دولتی در اونجا نصب بشه. بعد البته میدونین خب عراق بدهی های زیادی به ایران داره به خاطر خرید برق که باید در این زمینه هم صحبت بشه. عراق حاضر نیست که بدهیاشو به دلار به ایران بده و اینم یک مشکل بزرگی هست در مناسبات دولت.
بسیار ممنون از شما. امیر طاهری روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود و ارزیابی داشت به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق که قرار هست فردا دوشنبه انجام بگیره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه ایران از او خواسته تا به گفته او جلوی برخی رویه‌های ناسواب در این قوه را بگیرد. در نامه آقای مطهری به اجبار متهمان سیاسی به انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه و اختلاف قوه با وزارت اطلاعات در مورد پرونده متهمان فعالان محیط زیست هم اشاره شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
در میان استقبال جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی از انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضاییه، نائب رئیس مجلس از او خواسته برخی از رویه‌های قضایی در دوران ریاست صادق لاریجانی را تغییر دهد. علی مطهری در نامه به ابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای تبصره‌ای به ماده 48 قانون آیین دادرسی شده که به نوشته علی مطهری بدون سیر قانونی در مجلس به قانون اضافه شده است. بر اساس این تبصره زندانیان سیاسی و امنیتی از حق داشتن وکلای مورد نظر خود محروم شدند و تنها امکان استفاده از چند وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه به آنها داده شده است. نایب رئیس مجلس در یکی از خواستهای پنجگانه از رئیس جدید قوه قضاییه اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها را پدیده عجیب توصیف کرده و از رئیس قوه قضاییه خواسته تا این پدیده متوقف شود. در بند دیگری از این نامه، نایب رئیس مجلس به موضوع پرونده‌هایی در قوه قضاییه اشاره کرده که در میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است. اشاره مطهری به بازداشت شدگان پرونده متهمان فعالان زیست محیطی است که محل اختلاف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و به نوشته نایب رئیس مجلس یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند. محور دیگر نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی موضوع دادگاه ویژه روحانیت است که آقای رئیسی همچنان دادستان این دادگاه است. به نوشته آقای مطهری ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمیگردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت که انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانیان میاندازد به صلاح کشور باشد. نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی در حالی منتشر می شود که مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی پیشتر گفته بود که تا قوه قضاییه مستقل نشود انتظار بهبودی آن بیهوده است.
گزارش همکارم سیاوش سعادتیان بود از نامه علی مطهری نائب رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه که از او خواسته به گفته او جلوی برخی رویه های ناسواب در این قوه رو بگیره. در همین زمینه دیگر همکارم مهرداد قاسمفر گفتگو کرده با نعمت احمدی حقوقدان در تهران و نخست از او پرسیده درباره اهمیت مواردی که از سوی آقای مطهری در خصوص بحث اصلاح در قوه قضاییه مطرح کرده از او پرسیده است.
ببینید ایرادات و اشکالاتی که الان دستگاه قضایی ما داره، من در نخستینش همون تبصره زیر ماده 48، این خلاف اصل 35 قانون اساسیه. خود آقای لاریجانی هم دو سالی مقاومت کردن. اصلا درست نیست که شما بیایید وکیل و موکل رو اون اصل آزادی اراده در قراردادها رو زیر سوال ببری و براش محدودیت ایجاد بکنی. الان یک ویژه خاری و یک اکل مال باطل برای چند تا وکیل درست شده و خلاف خود قانون آیین دادرسی کیفری هم هست. این تبصره یک تبصره الحاقی است که در نحوه تصویبش هم هم الان بین مجلس و شورای نگهبان و قوه قضاییه بحثی که اصلا نمیدونن چطوری تصویب شد. خب این باید برداشته بشه. در موارد دیگری هم که گفته شده، ما ضابط دادگستری داریم. ضابط دادگستری مقام قضایی ارجاع میده پرونده، تحقیق مقدماتی و تکمیل پرونده در مرحله تحقیق و ضابط قضایی. ضابط ها هم معرفی شدن. خب این که بیاد دو ضابط، یکی وزارت اطلاعات و دیگری حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، این ایراد رو داشته باشه، این اختلاف رو با هم داشته باشن، پیداست که درست نیست. مثلا در پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات میگه جاسوسی نیست، ضابط دیگر میگه جاسوسی. یا در مورد پرونده آقای دوری اصفهانی وزارت اطلاعات، هیئت دولت میگه ایشون جاسوس نیست، نهاد دیگری میگه جاسوسی است. خود این باید تعیین تکلیف بشه. این اشکال پیش میاره. در موارد دیگر هم در ماهای پایانی دوره آقای آملی لاریجانی یک دستوری از مقام رهبری خواسته شد و آمدند برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری و برخلاف شیوه قانونگذاری. خروجیش هم ما دیدیم تعیین مدت خروجی مناسبی هم نداشت و حق دفاع رو از مردم میگیره.
خب آقای احمدی، اصلا مسئله اینجاست که با توجه به ساختار قوه قضاییه ایران، ساختار بسیار پیچیده و تو در توی که قوه قضاییه ایران پیدا کرده و نهادهای مختلفی که نفوذ دارن در بخش‌های مختلف این قوه، عملاً در پرونده‌های مختلف، دادگاه‌های مختلف، چقدر احتمال این داده میشه که آقای رئیسی چنین تغییراتی رو اعمال بکنه؟ شما در نظر بگیرید مثلا یکیش همین دادگاه ویژه روحانیت، آقای رئیسی خودش از دادستان‌های این داد
ببینید. حالا من به دادگاه ویژه روحانیت خیلی پردازم، به لحاظ این که دادگاه ویژه‌ایه و نه ازش اطلاع دارم و نه دو پرونده ما وکلا میتونیم داشته باشیم. در موارد دیگر با یک تبصره ساده قانون، با یک ماده واحده قانونی برابر اصل 156 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه لوایح متناسب با قوه قضاییه با جمهوری اسلامی رو به مجلس ارائه میده و کاری نداره. بقیه موارد که شدنیست، در همون مورد هم شدنیست. و این که اگر بیایم بگیریم ساختار دستگاه قضایی، خب اگر بخوایم بر ساختار برای همیشه با همین ساختار پافشاری بکنیم بله، اما ظاهرن در انتصاب آقای رئیسی بحث بوده برنامه از ایشون خواستن و ایشون برنامه رو داده، تکیه کنید بر ابلاغ ایشون، برنامه داده و در اونجا برنامه تحول نظام قضایی بوده و قطعا تحول همین هست، شدنیست، میشود به شرطی که اراده ای باشد و چون در نامه انتصاب آمده این رو باید از آقای رئیسی خواستار شد.
آقای احمدی، نکته‌ای که آقای مطهری در نامش اشاره نکرده ولی سالهاست که بسیاری از وکلا و حقوق‌دان‌ها و اساتید حقوق در ایران روش انگشت میگذارن و میگن که از ضرورت برچیده شدنش صحبت میکنن، مسئله دادگاه های انقلابه.
الان واقعا 70% پرونده های دادگاه انقلابه مربوط به مواد مخدره. پرونده های دیگری هم داره، پرونده های امنیتی درصد پایینی داره. پرونده های مفاسد اقتصادی هم که الان دارن میدن به دادگاه انقلاب در واقع مال دادگستری است. به باور من بعد از 40 سال ما باید یک بازنگری در عنوان و عناوین و موضوع و مصادیق داشته باشیم. فلواقع سالهاست دادگاه انقلاب کاربرد انقلابی خودش رو از دست داده. خب میشود دادگاه انقلاب نباشد، شعبات ویژه داشته باشیم. هم الان میگر ما نداریم به صورت تخصصی، شعباتی داریم راجع به کشتیرانی، شعبه ویژه داریم راجع به خانواده، داریم راجع به جاهای دیگه، ولی مسئله دادگاه انقلاب اصرار کردن بر این که دادگاه انقلاب باشه، من نمیدونم آیا مدافعی داره، حتی در بین قضات هم مدافعی نداره. و یکی از خواستهایی که بنده و دیگر جامعه حقوقی هم از آقای رئیسی دارن با توجه به اشرافش موضوع اینه که یک بازنگری در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بشه. در اون ماده 5-6 مورد رو آورده در صلاح دادگاه انقلاب قرار داده که هیچ الزامی نداره در یک دادگاه ویژه و مستقل صورت بگیره.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران بود. شنونده مجله شامگاهی هستید. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
من و امثال منی که توی ارگانهای دولتی هستیم به علاوه مجموعه بسیج و سپاه و نیروهای انتظامی و نظامی با فشارهایی که از طریق مافوق روی ما هستش، اولا مجبور بودیم رأی بدیم، دوما مجبور بودیم با آقای رئیسی رأی بدیم، چون اون طرز تفکری که رهبری داره سیطره کامل داره بر نیروهای دولتی و کارکنانش. پس اینو در نظر بگیریم، اون آرایی که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری آوردن، اونها شاید یک پنجمش هم تقریبا به واسطه انتخابی که از ته دل رای دهندگان هستش نیست.
آقای رئیسی ظرف 2 ساعت آیت الله شد. تمام سایت ها و خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران که از هر کس نقل قول می کنند، فراغ از اینکه اون کسی که صحبت کرده سمت آیت الله به ایشان داده یا حجت الاسلام یا آقای رئیسی، اما در خبر آمده که آیت الله رئیسی. اینم از شگفتی های جمهوری اسلامی ایران است.
آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بهتون تبریک بگم به خاطر انتصاب آقای ابراهیم رئیسی به مقام ریاست قوه قضاییه و مکمل کردن 3 تفنگدار برای تضمین ثبات قدرت بیت رهبری. از یه طرف آقای قاسم سلیمانی با کارنامه پررنگ دست داشتن در کشتار بیش از 500,000 نفر از مردم بیگناه سوریه، و دیگری آقای صادق لاریجانی با پرونده 10 ساله اعدام هر ماه به طور میانگین بین 40 تا 60 نفر از هموطنان کشور ما، و آقای رئیسی با کارنامه کشتار بیش از 1,000 نفر از جوانان کشورمون در دهه 60.
و اما دولت آلمان اعلام کرد که گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار نمی‌دهد. نیلسن آنن، معاون وزیر خارجه آلمان، به هفته نامه اشپیگل گفته که آلمان قصد ندارد از تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن حزب الله لبنان پیروی کند. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، و ارزیابی او را در این باره پرسیده.
خب، دولت آلمان به نوعی تبعیت میکنه از اون تصمیم واحدی که در کل اتحادیه اروپا داره اعمال میشه. میدونیم که در اتحادیه اروپا کماکان شاخه نظامی حزب الله است که در فهرست گروه‌های تروریستی جای داره، و تنها کشوری که در اتحادیه اروپا به غیر از بریتانیا شاخه سیاسی حزب الله را هم تروریست میدونه هلنده. ولی آلمان صرف نظر از این تبعیتش از یک بخشنامه واحد مصوبه واحد اتحادیه اروپا، خودش هم مثلا ملاحظاتی داره. دولت آلمان معتقده که هم اقداماتی که حزب الله در رابطه با اسرائیل انجام میده، نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست، هم حضوری که در سوریه داره و اینکه به عنوان متحد ایران تو منطقه داره عمل میکنه و لزوماً هم این عمل به سود اصلاح ثبات و امنیت در منطقه نیست، اینها همه نقاط منفی در کارنامه حزب الله و باید تحت نظارت باشه، باید بهش منفی برخورد بشه. در عین حال میگن که عنوان میشه در آلمان که حزب الله یک اصطلاح دارای یک پایگاه اجتماعی معین در جامعه لبنان، در همین انتخابات ماه مه گذشته لبنان تونست دوباره حتی پایگاه خودش رو توصیه بده، به کرسی‌های بیشتری در مجلس دست پیدا بکنه، در دولت حضور داره، و نمیشه یک همچین نیروی رو صرفاً با فشار، با ایزوله سازی بهش طرف شد و نیاز ثبات در منطقه و در لبنان ایجاب می‌کنه که ما کانال‌های گفتگو با این گروه رو زنده نگه داریم و از این طریق باهاش در مبارزات باشیم.
دیدگاه آلمان چقدر میتونه در رابطه این کشور با آمریکا تنش ایجاد بکنه؟
واقعیتش اینه که آمریکایی‌ها خب دائم دارن فشار میارن که آلمان و اتحادیه اروپا در مجموع و آلمان به طور خاص در این دیدگاهش تجدید نظر بکنه. اسرائیلی‌ها هم در همین رابطه دارن عمل میکنن. خود سفیر نسبتاً مثلا فعال آمریکا در برلین دائم راجع به این مسائل اظهار نظر میکنه و از آلمان سوء انتقاد میکنه. همین سال 2017 بخشی از اعضای پارلمان آلمان در کنار کل اعضای متوسط اسرائیل، مثلا پارلمان اسرائیل، نامه ای نوشتند به وزیر کشور وقت آلمان، وزیر وقت کشور آلمان، که خواستند که کل حزب الله ممنوع بشه، تحت نظر قرار بگیره، با توجه به اینکه به هر صورت حزب الله در خود لبنان هم تجهیزی در حدود 900 تا 1000 تا هوادار ظاهرا داره، چیزی در حدود 250 نفر از این افراد فعالن، به طور فعالیت چیز میکنن. اینجا میدونید که روز قدس رو خیلی خوب برگزار میکنن در برلین با اجتماع نسبتاً قابل اعتنایی، و اینها رو همه آلمان به نوعی تحمل میکنه. از طرف انجمن هایی داره حزب الله برای جمع آوری کمک تحت عنوان کمک به خانواده های جان باختگان و مسائلی از این دست، که البته بعضا ممنوع شدن، ولی این نوع فعالیت ها در خود آلمان هم داره حزب الله. هرچند که کلا هم رابطه حزب الله با لبنان خب رابطه پرنوسانی بوده. میدونیم که گروگان هایی از این کشور گرفته شده، یکی از گروگان هاش دههای گذشته 605 روز در اسارت یک آلمانی بود، در اسارت حزب الله بود. خود آقای راحل که به صلاح در این ترور میکونوس همراه با آقای دارابی شرکت داشت، از اعضای حزب الله بوده. اینها همه هم به نوعی در کارنامه حزب الله در آلمان به عنوان چیز منفی قید میشه.
آقای حسینی فرد، بجز حالا این تنشی که ممکنه بین آلمان و آمریکا به بابت تروریستی نخواندن گروه حزب الله لبنان پیش بیاد، خود آمریکایی‌ها ایران رو هم اینجا دخیل میدونن و به آلمان فشار میارن که نوع رابطه‌ای که ایران و نفوذی که در خاورمیانه داره دولت آلمان مساهمه میکنه.
درسته، بنظر بگیم که همین ظرف چند هفته اخیر دو سه نکته در همین مسئله رابطه مطرح شد، بزرگ شد. میدونیم که خب حضور همین آقای انن که الان مصاحبهش در رابطه با نوع نگاه دولت آلمان به حزب الله عمده شده و بحث انگیز شده، رفته بود در جشنهای مثلا مربوط به تاسیس جمهوری اسلامی در سفارت ایران در برلین شرکت کرده بود. از اون بر آقای اشتاینمایر پیام مثلا تبریک فرستاده بود برای تاسیس جمهوری اسلامی، و اینها به خصوص آمریکایی‌ها خیلی حساسیت نشون دادند.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان بود. اما در حالی که پدیده فرار مغزها از ایران همچنان ادامه دارد، مسئول نمایندگی نهاد رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور گفته که برای جلوگیری از سرخوردگی بهتر است این دانشجویان به کشور باز نگردند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
در شرایطی که از سالها پیش مهاجرت بی بازگشت دانشجویان از ایران مسئولان کشور را با پدیده فرار مغزها مواجه کرده و کارشناسان دائما از پیامدهای منفی این رخداد میگویند، یکی از مسئولان ارشد امور آموزشی در موضعی متفاوت از فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور دعوت کرده که همانجا بمانند و به کشور باز نگردند. نماینده رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور مهیا نبودن شرایط جذب در بازار کار را موجب سرخوردگی تحصیل کردگان خارج از کشور دانسته و نتیجه گیری کرده که این افراد بهتر است به کشور باز نگردند. ابو محمد مرتضوی همزمان از افزایش مهاجرت نخبگان به کشورهای اروپایی و آمریکا در سال گذشته خبر داده است. سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه، این اظهار نظر را نوعی اعتراف می‌داند.
من فکر می‌کنم در خوشبینانه‌ترین حالت در حقیقت باید این را یک اعتراف صادقانه دانست، به اینکه در ایران شرایط برای جذب متخصصین و محققینی که در خارج از کشور تونستن یه موفقیتی کسب کنن یا تحصیلاتشون رو خاتمه بدن وجود نداره، و به خاطر همینم در حقیقت این فرد به خاطر سرخورده نشدن این افراد ازشون دعوت میکنه که به ایران بر نگردن. اگر من یه اشاره کوتاه بکنم به صحبتایی که آقای خامنه‌ای چند سال پیش در مورد ایرانیان خارج از کشور کرده بود و عدم بازگشت اونها به ایران رو امر منفی ندونسته بود و گفته بود که ایرانی‌ها در هر جای دنیا باشن جزئی از سرمایه ایران محسوب میشن، میشه گفت که تا حدودی این یه نوع تداوم هم هست در گفتمانی که در دفتر رهبری یا در نزدیکان آقای خامنه‌ای احتمالاً وجود داره که ایرانیان خارج از کشور یک ثروت در واقع بالقوه برای ایران میدونم، که ما واقعاً در داخل ایران چنین شرایطی نداریم، ایران هم چنین تصویری رو نداره، رابطه ایران هم با مهاجرینش تا اون حد خوب نیست که بتونه به اونا به عنوان یه نیروی متاسفانه برخورد نگاه کنه.
بر اساس آمارهای دستگاه‌های رسمی، بیش از 40% بیکاران ایران را دانش آموختگان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. در این حال برخی گزارش‌ها از خروج سالانه بین 150 تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده از ایران خبر می‌دهند. همان پدیده‌ای که به فرار مغزها معروف شده است. سال گذشته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان، از شرکت‌های دانش بنیان یا استارتاپ‌ها به عنوان بستری برای بازگشت نخبگان ایرانی به کشور نام برده بود. سعید پیوندی معتقد است که با توجه به شرایط حاضر در کشور، بازگشت نخبگان به ایران عملی نخواهد بود.
شرکت‌هایی که در حقیقت بهشون استارتاپ یا دانش بنیان میگن که تکیه میکنن به یه دستاورد و نوآوری مهم تکنولوژیکی یا علمی برای اینکه یک حوزه اقتصادی رو توسعه بدن و در همه جای دنیا هم در حقیقت اینا خیلی رونق دارن، در ایران متاسفانه به خاطر هم موانع ساختاری اقتصاد ایران و هم به خاطر همه مشکلاتی که در استفاده از دنیای مجازی وجود داره، در عمل اینها با یک شرایط بحرانی دائمی مواجه هستن. یعنی این عدم ثبات و این عدم استفاده و اطمینان از استفاده از فضای مجازی و تهدیدهایی که در این زمینه به طور دائمی در ایران وجود داره باعث میشه که خب این شرکت ها خیلی موقع نتونن به طور واقعی کارشون رو گسترش بدن. و نکته دیگه‌ای که در مورد به خصوص استارتاپ هایی بخوان در خارج از کشور در ارتباط با ایران قرار بگیرن، مشکل اساسی الان رابطه‌ای که ایران با دنیا داره. تا وقتی این رابطه سالم، رابطه شفاف و رابطه قابل قبول در سطح بین‌المللی نباشه و مشکلات و تصویر فعلی ایران وجود نداشته باشه، ما متاسفانه نمیتونیم فکر کنیم که این استارتاپ هایی که در خارج از کشور به وجود میان، همونجوری که در تجربه بسیاری از کشورهای در واقع نوظهور ما دیدیم، اینا تبدیل بشن به یک در واقع عرصه هایی که ایران بتونه با تکیه بر اونها هم رابطهشو با دنیا گسترش بده و هم در داخل ایران یه تحول یا یه جهش مهم تکنولوژیکی، مدیریتی یا علمی به وجود بیاره.
به گفته رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم، پدیده فرار مغزها سالانه هزینه ای 150 میلیارد دلاری بر کشور تحمیل میکند. بر اساس نتایج گزارشی که روزنامه شرق دو سال پیش منتشر کرد، در سال 2011 میلادی ایران رتبه 16 بیشترین مهاجر تحصیل کرده به کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده بود.
و اما دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاع داده که تهران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دعوت کرده که به ایران سفر کند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
بر اساس گزارش دبیر کل ملل متحد، در 10 ماه اول سال گذشته میلادی بیش از 200 تن در جمهوری اسلامی اعدام شدند که موارد اعدام نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کمتر شده که ممکن است ناشی از تغییر قوانین باشد. گزارش آنتونیو گوترش همچنین حاکی است در سال 2018 حداقل 6 فرد اعدام شدند که در سن زیر 18 سال متهم به ارتکاب جرم شده بودند. نکوهش بازداشت‌های خودسرانه و حبس‌های طولانی مدت وکلای دادگستری ایران و معترضان به حجاب اجباری، درخواست برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و شهروندان خارجی محبوس در جمهوری اسلامی، نکوهیدن فشارها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی، اعتراض به برخورد با معترضان صنفی و اقتصادی، انتقاد از فشار به خانواده‌های خبرنگاران و ابراز نگرانی نسبت به محاکمات مخصوص به اصطلاح مفسدان اقتصادی از رؤوس گزارش دبیر کل ملل متحد به شمار می روند. در این گزارش به اتهام افساد فی‌الارض در جمهوری اسلامی نیز اشاره شده که مفهومی مبهم دارد و ممکن است اعدام متهمان را به دنبال داشته باشد. در گزارش دبیر کل ملل متحد با اشاره به سفر سال پیش نمایندگان کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران آمده که تهران از کمیسر عالی حقوق بشر برای سفر به ایران دعوت کرده است. مهرنگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا این دعوت را مثبت می‌بیند.
به هر حال این دعوت مثبته. حالا نتایجش چی باشه نمیدونیم. خیلی وقتا خیلی چیزا مثبت ارزیابی شده ولی نتایجش مثبت نبوده. اما همین که دعوت کرده، خب این دعوت ارزش داره، اعتبار داره از نظر حقوق بشری. دیگه باید دید که پیامدش چیه.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اخیراً در اطلاعیه‌ای رفتار گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران را تخلف آمیز توصیف و کمیسر عالی ملل متحد را به قطع مساعدت تهدید کرد. با این وجود تهران در حالی کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را برای دیدار از ایران دعوت کرده است که از آخرین سفر یک گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد به کشور نزدیک به 24 سال می‌گذرد. اما تفاوت این دو مقام حقوق بشر ملل متحد در چیست؟ مهرانگیز کار، کارشناس حقوق بشر.
تفاوتش این است که اینا معتقدند که اساساً وضعیت حقوق بشر در ایران در موقعیتی نیست و گرفتار وخامتی نیست که براش سازمان ملل شورای حقوق بشر گزارشگر خاص تعیین بکنه. این رو از باب انکار وخامت حقوق بشر مطرح میکنند و همونطور که میدونید سه گزارشگر ویژه از چند سال پیش تا کنون که یکی آقای شهید هست و یکی هم خانم عاصمه جهانگیر که متاسفانه درگذشتند و در حال حاضر آقای رحمانی، به اینها به نگاه تردید توجه میکنه بهشون و میگه که اصلا ایران در شرایطی نیست که نیاز داشته باشه. ولی کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل خب یکی از نهادهای سازمان ملل متحد هست.
قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران 3 ماه پیش در مجمع عمومی ملل متحد با رأی نمایندگان 84 کشور جهان تصویب شد. در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد با اشاره به گزارش‌ها درباره شکنجه زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن مسیر قضایی بی‌طرفانه، تهدید کوشندگان حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان اعلام شده است، جمهوری اسلامی موازین و معیارهای بین المللی و جهان شمول حقوق بشر را رعایت نمی کند.
و اما آخرین گزارش مجله شامگاهی گفتگوی ورزشی است. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران از ساعت 10 صبح امروز با حضور مسعود سلطانی‌فر و محمد رضا داورزنی عضو و 60 عضو مجمع فوتبال در هتل المپیک تهران جلسه برگزار کردند. علی کفاشیان روز گذشته از نایب رئیسی فدراسیون فوتبال هم استعفا کرده بود. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک از طریق خط تلفن همراه ماست و جزئیات بیشتری رو درباره این نشست از او بپرسیم. آقای رستم‌پور سلام بر شما. اهمیت برگزاری این نشست چه بود و در اون چی گذشت؟
درود آقای جمالی عزیز. مهمترین نکته درباره این مجمع نه محتوای اون بلکه چگونگی برگزاریش بود، چون از 15 آذر ماه فرصت دولت و مجلس برای ادامه فعالیت بازنشستگان به سر اومد و تو همون مقطع بود که بسیاری از رؤسای فدراسیون ها یا مثلا آقای گرشاسبی مدیر عامل پرسپولیس اینا همه به دلیل همون قانون کنارگیری کردن، ولی فدراسیون فوتبال حمایت AFC و فیفا رو داشت و در نهایت قرار شد که بعد از جام ملت‌ها اون چه که عنوان شد این اتفاق رو خواهد داد. البته طی این مدت چندین بار استعفا، مثلا آقای کفاشیان تا الان 3 بار استعفا داده، برای ریاست کمیته فوتسال، برای نایب رئیسی، بعد دوباره ولی همچنان تو مجمع بود به عنوان عضو هیئت رئیسه. یا فریدون اصفهانیان روز قبل استعفا داده از کمیته داوران اما همچنان در هیئت رئیسه بوده. یعنی اون هسته قدرت فدراسیون فوتبال همچنان بر سر کار خودشون و اتفاقی در این زمینه رخ نداده. این مهمترین نکته مجمع امروز آقای سلطان‌پور بود. حضور داشت و صحبتش بیشتر پیرامون برجام، تحریم ها و دشمنان نظام و مسائلی از این دست بود در مجمع فدراسیون فوتبال.
آقای رستم‌پور 1 دقیقه وقت داریم. وضعیت خود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم نامشخص بود تا پیش از این قرار بود که او هم اعلام بازنشستگی بکنه. وضعیت او به کجا رسید؟
به نظر می‌رسه که مهدی تاج به فعالیت خودش ادامه میده با توجه به حمایتی که از طرف AFC به صورت مستقیم شده. فقط یک راه داره در واقع برای اینکه او برکنار بشه، با دستور و حکم اگر برکنار بشه فوتبال ایران تعلیق میشه، مگر موردی که در کشورهای آمریکای جنوبی یا عربستان اتفاق افتاد به این شکل که مقامات متهم بشن به فساد یا مدارکی در این زمینه باشه، اون وقت فیفا مخالفتی نمی‌کنه با برکناری افراد که در این زمینه ما هیچ گونه خبر یا حرکتی نمی‌بینیم. پس آقای تاج هم همچنان به ریاست خودش ادامه میده.
بسیار ممنون. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و از نشست مجمع فدراسیون فوتبال ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مشت باشید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
8 مارس روز جهانی زنان هم سپری شد، در حالی که زنان ایرانی تحت فشار و تهدید و ممنوعیت نتوانستند آن روز را آنگونه که باید پاس بدارند. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از روزی برای برابری جنسیتی تا ایجاد تعادل در جهانی مرد محور، زنان در روز جهانیشان در بیشتر کشورهای جهان تلاش کردند تا بار دیگر برای دستیابی به حقوق برابر و صدای اعتراضشان را به گوش همه برسانند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز 8 مارس در پیامش برابری جنسیتی را مسئله‌ای در رابطه با قدرت دانست و گفت: ما در جهانی مرد محور و با فرهنگی مرد محور زندگی می‌کنیم و حقوق زنان تنها در موضوعات عینی در نظر گرفته می‌شود. وبسایت روز جهانی زن نیز در کنار سایر موضوعات به نابرابری پرداخت دستمزد بین زنان و مردان در سطح جهان تاکید کرد و خواستار تلاش برای برابری آن شده بود. زنان در برلین، روم و حتی غزه به خیابان‌ها رفتند تا به نابرابری‌ها اعتراض کنند و از حاکمان بخواهند تا برای دستیابی آنها به برابری کمک کنند. در ایران اما روز جمعه 17 اسفند ماه در سکوت گذشت. همیرا، یکی از مخاطبان برنامه صدای دیگر، در مورد برگزاری مراسم روز جهانی زنان در ایران میگوید:
امسال به مناسبت 8 مارس برنامه‌های مختلفی برگزار شد در تهران و در شهرهای دیگه مثل مشهد، سنندج، تبریز. در تهران به نوعی مراسم خصوصی بوده که در قدر فضای خانه ها برگزار شده و گاه مراسمی بوده که در فضای عمومی برگزار شده. بیشتر مراسم البته در فضای عمومی برگزار شده، منتها برگزار کنندگان هم برای پیدا کردن جا در حقیقت در مسئولیت های زیادی بودن. گاه برنامه ها کنسل شده، مجبور شدن که فضاشون رو تغییر بدن. مثلا برنامه ای که انجمن مطالعات زنان برگزار میکنه کنسل شده و مجبور شدن که جای دیگه برگزار کنن، به این دلیل که قرار بود از خانم زیلا بنی یعقوب تقدیم بشه.
خبرهای رسیده از برخی شهرها حاکی از این است که اجازه برگزاری هیچ مراسمی به زنان داده نشده. آنگونه که همیرا میگوید، در تهران هم نیروهای امنیتی همه مراسم احتمالی را تحت نظر داشتند.
قبل از برگزاری توسط اطلاعات خواسته شدند و از قول اونها به فعالان زن گفته شده که مراقب برنامه‌ای که برگزار می‌کنن باشن و فعالان هم برای اینکه به نوعی یک صدای وجود داشته باشه، یک صدا رو زنده نگه دارن، تلاش کردن در یک چارچوب هایی در حقیقت برنامه ها باشن و خیلی سویه انتقادی نداشته باشن و سیاست های نظام در حول مسائل زنان رو با صراحت نقد نکنن. یک اکت خیابانی که قرار بوده توسط بخش از فعالان زنان برگزار بشه، قبلش با احضار یکی از دوستان برگزار نشده. متاسفانه ما همیشه با برخوردهای اینچنینی مواجه هستیم و خب این خیلی تاثیر میگذاره در اینکه برنامه ها نتونن برنامه های خارج از یک سری فضاهایی باشن که بشه مخاطب عمومی تری را جذب کنن.
فرارسیدن 8 مارس را به زنان ایرانی شاد باش میگویم. این روز فرصتی است برای گرد همایی زنان و بیان نگرانی ها و دستاوردهای آنها در یک سالی که پشت سر گذاشتند. هرچند این گرد همایی ها با وجود حکومت کنونی چندان میسر نیست، ولی امید می رود که زنان ایرانی بتوانند این تابو را نیز مانند بسیاری تابوهای دیگر ایدئولوژیک بشکنند. در حکومت پس از انقلاب، زنان در 8 مارس 57 از پله آن بالا رفتند و بر علیه حجاب اجباری اعتراض کردند.
پیام پیام تبریک مهرانگیز کار فعال حقوق زنان ساکن آمریکا را به مناسبت روز جهانی زنان شنیدیم. در داخل ایران هم برخی از مسئولان روز جهانی زنان را تبریک گفتند. از جمله معصومه ابتکار در پیامی توییتری نوشت که هرچند روز زن در ایران روز تولد دختر پیامبر مسلمانان است، ولی منافاتی با اینکه روز جهانی زن کنار زنان جهان باشیم ندارد. شاهین دختر ملاوردی، معاون پیشین حسن روحانی در امور زنان، هم نوشت بی تردید خلاقیت ها و هوشمندی های هر جامعه برای رفع تبعیض ها هم با دیگر جوامع اشتراکاتی دارد و هم ویژگی های منحصر به فرد و بومی خود را داراست. این توجه مسئولان در حالی است که به گفته همیرا تعداد جوانانی که نسبت به تبعیض ها علیه زنان حساس شده اند افزایش یافته است.
ما با خیلی جوانانی مواجه میشیم که تازه در حوزه زنان مطالعه میکنن، حالا یا دانشجوی حوزه های علم اجتماعی هستن یا توی حوزه های مهندسی یا فنی تحصیل میکنن، اما مخاطب برنامه های زنان هستن و ما اونها رو میبینیم توی این برنامه هایی که توی سبت 8 مارس هم برگزار شده و حضور این چهره های جدید من احساس میکنم نوید خوبی هست برای جنبش زنان.
شاید حضور همین نسل جوان است که سبب شده استراتژی برگزاری مراسم در ایران نیز تغییر کند.
امسال خوبی که وجود داشته اینه که ما می‌بینیم برنامه‌های زیادی اجرا شده. تقریبا از 11 اسفند ماه ما برنامه داشتیم و تا دوشنبه آینده که فکر می‌کنم میشه 20 اسفند ماه برنامه در حوزه زنان هست. در حقیقت فعالان مختلف تو این حوزه برنامه‌های مختلفی رو برگزار کردن، از نشست نقد و بررسی کتاب بوده، پژوهش‌هایی که در حوزه زنان انجام شده بررسی اونها بوده، نمایش فیلم بوده، سخنرانی، اجرای موسیقی و برنامه هایی از این دست بوده که فعالان زنان تلاش کردن اونها رو برگزار کنن. اگرچه حالا در تمام این برنامه ها یک سری محافظه کاری هایی هم اعمال شده برای اینکه اون تریبون رو از دست ندن یا اون فضا رو از دست ندن، اما به هر حال تلاش کردن صدای خودشون رو حتی در جمع های محدود هم منعکس کنن.
8 مارس روزی برای تجلیل از زن نیست، روزی است برای بزرگداشت و تأکید بر حقوق و آزادی زنان. 40 پیش انقلابی که بنا بود زندگی بهتری برای همه ایرانیان میسر کنه، زنها رو از حقوقی که پیش از اون داشتن و کافی هم نبود محروم کرد. جمهوری اسلامی نظامی بنا نهاد که به نام خدا و مذهب تبعیض جنسیتی رو مقدس کرده. حجاب اجباری پرچم این نظامه که جز فقر و فساد و تبعیض برای شهروندان حاصلی نداشته. تجربه این 40 به روشنی نشون میده که دستیابی زنان ایرانی به حقوق انسانی و آزادیشون جز با جدایی دین از دولت و برقراری حقوق شهروندی دموکراتیک میسر نخواهد شد. امید که هر روز گامی بلندتر در جهت تحقق این پیشمندات برداریم و مبارک باد روز 8 مارس برای همه زنان ایران.
پیام تبریک شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه را شنیدیم. با همه محدودیت هایی که برگزاری روز جهانی زنان در ایران با آن مواجه بود، اما همیرا میگوید که همچنان به سال آینده امیدوار است.
امیدوارم که جنبش زنان با وجود همه اختلافهایی که ممکنه به لحاظهای عقیدتی با هم داشته باشن، اما بتونن پرتوان پیش برن و 8 مارس آینده ما بتونیم تو خیابون باشیم و این روزی رو که همه زنها تو کشورهای مختلف، حتی مثلا تو کشورهای اسلامی مثل ترکیه، افغانستان، بیرون از خونه هاشون روزو جشن میگیرن، در مورد حقوقشون صحبت میکنن، امیدوارم ما هم بتونیم یک روزی در خیابان 8 مارس رو جشن بگیریم.
برنامه صدای دیگر این هفته رو با صدای آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، به پایان میرسونیم.
تبریک میگم روز 8 مارس رو به همه شنونده های شما، به همه زنان و مردان ایرانی که برای برابری جنسیتی در کشور ایران و حتی در مرزهای فراتر از ایران مبارزه میکنن. به نظر من گرامی داشته این روز اهمیتش به همین مبارزه هست و همین تلاش برای تغییر شرایط.
امیدوار باشیم به روزی که نیازمند این مبارزه نباشیم و 8 مارس برای ما تکریم مبارزه هایی بوده که تا روز برابری جنسیتی، تا روز بدون تبعیض داشتیم. امیدوار باشیم به جامعه بدون تبعیض، امیدوار باشیم به جامعه این که انسان و کرامت انسانی بزرگ داشته میشه و تفاوت ها مبنای تبعیض نیست.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
تا بیان والای دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
وی نازد
به
کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبله ها
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.